ساعت 16 بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم با مجله بعد از ظهر در حضور شما. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در چهارمین روز از اردیبهشت 1400 خورشیدی، روزی که نباید از یاد ببریم و فراموش نکنیم که امروز روز رادیو در ایرانه، چرا که اولین فرستنده رادیویی در ایران در چهارم اردیبهشت 1319 در تهران آغاز به کار کرد و بعد هم امروز شاهد این هستیم که این رسانه حضور گسترده‌ای داره و بر تعداد رسانه‌های فارسی زبان و ویژه رادیوهای فارسی زبان هم بعدتر افزوده شد و ما از گرمترین رسانه یعنی رادیو در کنار شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر آخرین رویدادهای ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو. پس وقت رو از دست ندیم، بریم سراغ آخرین خبرها. خبرها رو از شاهین بشیری بشنویم و برگردیم به سمت شما.
با سلام. روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 18,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و در این مدت بیش از 370 تن هم جان باختند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران از زمان اعلام رسمی شیوع این ویروس در ایران به بیش از 2,377,000 تن رسیده است. همچنین شمار جانباختگان این بیماری بیش از 69,000 تن اعلام شده است. آمار رسمی وزارت بهداشت همواره با تردید کارشناسان و نیز شماری از مقام‌های بهداشتی ایران مواجه شده است. حدود 200 تن از کارگران پیمانی ابنیه فنی راه آهن شمال مازندران روز شنبه برای پیگیری خواسته های صنفی خود در مقابل اداره کل راه آهن شمال در ساری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان خواستار اجرای طرح تجمیع شدند و گفتند که این طرح موجب یکسانسازی شرایط کار برای همه کارگران می شود. همچنین برخی از این کارگران خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند که طبق قانون باید در شرکت‌های دارای بیش از 50 نیرو اجرا شود. گزارش‌ها از استان اصفهان حاکی از راهپیمایی کشاورزان در اعتراض به قطع حقابه خود از زاینده رود است.
زاینده رود مرده را زنده خواهید کرد. ما می‌رویم لایه ما گفتم، ما هیچ برنامه‌ای نداریم. عدالت باید برقرار بشه.
اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، روز جمعه با انتقاد از سیاست‌های دو دهه گذشته دولت‌ها که به زیان کشاورزان تمام شده است، گفته بود وضعیت موجود کشاورزان را بران داشته تا حقابه ایشان را پس بگیرند. خبرگزاری ایلنا چند روز پیش نوشت که بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده‌اند و بسیاری از کشاورزان به دستفروشی روی آورده‌اند. در این حال منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، روز شنبه با اعلام اینکه قسمت زیادی از مزارع به دلیل خشک بودن زاینده رود کشت نشدند، از وزارت نیرو خواست نسبت به احیا و تأمین آب برای زاینده رود اقدام کند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه اعلام کرد که تمامی پروازها به مقصد یا از مبدأ کشورهای هندوستان و پاکستان به ایران از ساعت 24 شنبه شب ممنوع می شود. خبرگزاری مهر به نقل از محمد حسن زیبخش گزارش داده است که این اقدام بر اساس تصمیم‌های وزارت بهداشت درباره پروتکل‌های مراقبت بهداشتی مرزی در مسافرت‌های هوایی و همچنین شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در هند و پاکستان اتخاذ شده است. سعید نمکی، وزیر بهداشت، روز شنبه در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توقف پروازها به هند شده بود. حسن روحانی روز شنبه خواستار تشکیل تیم‌های نظارت ویژه کرونایی از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا شد. رئیس جمهوری ایران هدف از تشکیل این تیم‌های نظارتی را اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی دانست و گفت که دو هفته آینده حساس است. او همچنین شرایط در 18 استان ایران را نامساعد توصیف کرد و گفت 7 استان از این استانها وضعیت بدتری دارند. سخنان حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که او کمتر از یک ماه پیش گفته بود پیک کرونا پایان یافته و مقابله با این بیماری از 14 ماه تا کنون آسان‌تر شده است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم روز شنبه با اعلام اینکه 25 استان ایران در وضعیت بسیار بد کرونا قرار دارند، گفت بیش از 300 شهر در وضعیت قرمز، 95 شهر در وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و تنها 7 شهر در وضعیت آبی هستند.
شنیدیم تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری و اجازه بدید که بریم ورق بزنیم امروز مجله بعد از ظهرمون رو، با ذکر این نکته که امروز در روز رادیو صحبت کردن، رادیو در ایران البته، صحبت کردن با شما بسیار لذت بخش و در کنارتون بودن. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در حوزه کرونا. آمار رسمی میگوید 374 نفر دیگر در ایران جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادند. در آستانه سفر مقام‌های اسرائیل به واشنگتن، رویکرد آمریکا به برجام تغییر خواهد کرد؟ نخواهد کرد؟ همچنین نگاهی می‌کنیم به سفر محمد جواد ظریف به بغداد، سفری که در پیش روست، آن هم با صحبت‌هایی که در خصوص میانجیگری بغداد در ماجرای ایران و عربستان در پی است. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که در ابتدای مجله هم گفتم، اگر به آمار نگاه بکنیم ببینیم که وضعیت کرونا چندان تغییری در ایران نکرده و مقام‌های رسمی هم این قضیه رو پنهان نمی‌کنند، در خصوص اینکه به هر حال این آمار قرار نیست در هفته‌های آینده هم تغییر خیلی عمده‌ای به خودش ببینه، چرا که بنابر آخرین آماری که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های رسمی وزارت بهداشت عنوان کرده، 374 نفر دیگر جون خودشون رو در ایران از دست دادند. بنابراین اجازه بدید که همراه بشیم با امیر پوریا همکارم که از طریق تلفن با ماست تا بیشتر بشنویم در خصوص آخرین اخبار کرونا با تمرکز بر ایران. امیر بهت سلام میکنم، بعد می شروع کنیم از همین اخبار و حاشیه‌هایی که وجود داره. خب به آمار هم من یک اشاره کوتاهی داشتم.
سلام عرض میکنم و ممنونم از تو محمد عزیز. در کنار بحث آمار که در خبرها هم شاهین بشیری خواند، ما مسئله نگرانی و دغدغه واکسیناسیون رو طبیعتاً داریم. آنچه که میتونه فقط این شرایط رو شاید تغییر بده، دغدغه ایست که مردم دارن درباره اخبار مربوط به واکسیناسیون. توی اولویت ها که طبیعتاً کادر درمان و حالا بخش مربوط به بیماران خاص و بیماران زمینه‌ای رو بعداً مطرح می‌کنیم، ولی درباره کادر درمان امروز علی تاجرنیا معاون سازمان نظام پزشکی مطرح کرده که واکسیناسیون کادر درمان تا اواسط هفته تمام میشه و با وجود اینکه خودش در همین گفتگو اشاره کرده در ایسنا که رتبه بندی اولویت وجود داره، مثلا گفته که نیروهای خدماتی بخش بیماران مبتلا به کرونا نسبت به برخی از پزشکان، مثال زده مثلا یک رادیولوژیست، در اولویت هستند اون نیروهای خدماتی بخش بیماران مبتلا به کرونا. اما با وجود این ترتیب بندی اولویت ها گفته که همه اعضای سازمان نظام پزشکی تا اواسط این هفته میتونن واکسن دریافت کنند، که خب با توجه به آماری که میشنویم از میزان دوز واکسن دریافت شده اظهار نظر عجیبی به نظر میرسه در مورد اینکه آیا تزریق واکسن و عوارض جانبی داشته یا نه به کادر درمان. علی تاجرنیا گفته که بحثایی در ارتباط با لخته شدن خون در پی تزریق واکسن آسترازنکا مطرح شده بود که به گفته او گفته که لازم است توضیح بدم که این عدد در نسبت با واکسن‌های تزریق شده اصلاً معنادار نیست و در این حال گفته قرار است واکسن سینوفارم چین هم در اختیار نظام پزشکی برای کادر درمان قرار بگیره که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده.
خب امیر اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم، چون امروز حالا به واکسن تو اشاره کردی و مسائلی که واکسن در پی داشته، ولی امروز حسن روحانی هم صحبتهایی رو کرده بود که
بله.
بد نیست که هم به این صحبتها بپردازیم، هم به حواشی که الان وجود داره درباره محدودیت‌هایی که دارن ایجاد می‌کنن. و خب می‌دونیم که ایران در روزهای آینده شاهد برگزاری مراسم‌های مذهبیه که هنوز مشخص نیست اصلا سازوکار این مراسم‌ها به چه صورتی خواهد بود با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داره، 301 شهر قرمز، 95 شهر نارنجی.
بله، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا امروز همونطور که در اخبار هم آمد تاکید کرده بر نظارت و کنترل بیشتر توسط کسانی که به تعبیر او کنترل رو به دست دارن و در این حال از مردم خواسته پروتکل ها رو بیشتر رعایت بکنن، چیزی که همیشه در این مقاطع مطرح بوده. اما در این حال او هم درباره واکسیناسیون بیشتر تاکید کرده روی این که وارد کردن واکسن پول زیادی میخواد که ادعا مطرح کرده که این رو در اختیار داریم، اما انتقال پول بسیار سخته و واکسن از زمانی که سفارش داده میشه تا کشور طرف موافقت میکنه تا قرارداد و خریداری تا انتقال خیلی طول میکشه و این مراحل رو هی مطرح کرده. در مورد تناقض‌هایی که گفتی، یکی از بحث‌ها همین احتمال افزایش بیشتر ویروس جهش‌یافته در هنده که هنوز دربارش بحث‌های زد و نقیزی مطرح میشه. از طرفی اعلام میشه که پروازها متوقف خواهد شد، از طرفی هنوز در واقع مطرح میکنند که این ابلاغ نشده هنوز. روابط عمومی سفارت ایران در هند هم مطرح کرده که ما بسیار کم مهاجر در هند داریم، بسیاری از دانشجوها برگشتن و تاکید کرده که باشگاه پرسپولیس هم که برای مسابقات آسیا در هنده مستقیم از گوا برمیگرده. در این حال اون حواشی مربوط به محدودیت‌ها هم وجود داره و همون نکته مهمی که تصویرهایی از متروی تهران دیده میشه که بسیار شلوغه و آدم‌ها در فاصله نزدیک کنار هم هستن با وجود اینکه ظاهراً محدودیت‌ها همچنان برقرار روی کاغذ.
ممنون از تو امیر. بد نیست که همین بحث رو از شنوندگان رادیو فردا بخوایم که ادامه بدن و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا حضور پیدا کنن، اونجا میتونن این بحث رو پی بگیرن. در شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک و همچنین برای ما میتونن پیام ارسال کنن به @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و همچنین میتونن برای ما به 20202212213 پیام بفرستن و در نظر داشته باشن که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی، حقوقی، ملی و مذهبی توهین شده باشه خودداری میکنه. یک توقف خیلی کوتاهی کنیم و برگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اونم بحث مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکاست برای احیای برجام، مسئله اسرائیل، نگرانی‌هایی که اسرائیل داره و صحبت‌هایی که جنساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته جمعه 3 اردیبهشت ماه کرده بود و گفته بود سفر هفته آینده مقام‌های اسرائیلی به واشنگتن باعث تغییر رویکرد آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام نخواهد شد. رضا ولی‌زاده جزئیات بیشتری داره.
حالا دیگر برای همه روشن شده که یکی از موانع بزرگ آمریکا برای احیای برجام دیگر فقط اصرار ایران برای رفع همه تحریم‌ها نیست، بلکه عزم جدی اسرائیل برای سر نگرفتن برجام است. اما آخرین پاسخ رسمی کاخ سفید به این تلاش اسرائیل منفی است. روز جمعه وقتی خبرنگاری در نشست خبری کاخ سفید از جنساکی پرسید که آیا سفر هیئت عالی رتبه اسرائیلی به واشنگتن و مخالفتش با بازگشت آمریکا به برجام باعث می شود آمریکا در این مورد تغییر عقیده دهد، جنساکی در پاسخی کوتاه گفت خیر. سخنگوی کاخ سفید توضیح داد که اسرائیل را به عنوان شریک کلیدی در جریان مذاکرات و مقاصد کاخ سفید قرار دادند و در آینده هم به این کار ادامه خواهند داد. جنساکی همچنین در مورد مذاکرات احیای برجام گفت این مذاکرات به طور غیر مستقیم در جریان است که یک ظرفیت بالقوه در مسیر دیپلماتیک برای توافق هسته‌ای است و از آغاز هم می دانستند که بیچالش نخواهد بود، اما همه طرف ها را به تداوم مذاکره تشویق می‌کنند. در همین زمینه کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته دومین نشست خود در هفته جاری را برای بررسی راه‌های مقابل این کشور در صورت احیای برجام برگزار کرد. هنوز جزئیاتی از این نشست به رسانه‌ها راه نیافته است، اما قرار است بر اساس گزارش‌ها یوسی کوهن رئیس موساد اطلاعات تازه‌ای در مورد ایران که آمریکا هنوز از آن مطلع نشده را به آگاهی مقام‌های دولت جو بایدن برساند. برخی از رسانه‌های اسرائیلی پیشاپیش گفتند که این اطلاعات تازه بر اساس آرشیو اسناد هسته‌ای ایران است که در زمستان سال 1396 به درخواست سازمان جاسوسی اسرائیل از انبار محل نگهداری این اسناد در منطقه شوراباد در حومه تهران به سرقت رفت. به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، در رأس هیئت عالی رتبه اسرائیلی که راهی واشنگتن خواهد شد، چهره‌ای از جمله یوسی کوهن رئیس موساد، آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش و مئیر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل حضور دارند. آنها شماری از مقام‌های ارشد نهاد زیرمجموعه خود را نیز همراه خواهند برد. دیدار مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در حالی انجام می‌شود که دومین دور مذاکرات هسته‌ای کمیسیون مشترک برجام برای احیای این توافق روز سه‌شنبه گذشته پایان یافت و قرار است دور جدید مذاکرات هفته آینده برگزار شود، اما تاریخ دقیق آن اعلام نشده است. پیشرفت در این مذاکرات را مقامات اتحادیه اروپا نیز تایید کردند، اما در این حال اذعان دارند که مسیر ساده‌ای در پیش نیست. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه اول اردیبهشت به نقل از منابع مطلع نوشت که دولت جو بایدن برای حل اختلاف‌ها با ایران بر سر توافق هسته‌ای آماده است در مقابل اقدامات تهران تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران و چند بخش اقتصادی مهم دیگر را رفع کند. دو منبع مطلع که نام آنها فاش نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند آمریکا آماده است که تحریم‌های تروریسم علیه بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت، خطوط کشتیرانی و چند بخش اقتصادی مهم از جمله فولاد و آلومینیوم را لغو کند. اما نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های ایرانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی فهرست تحریم‌هایی که آمریکا آماده لغو آنها به منظور احیای برجام است را ناکافی می‌داند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. اما آیا با وجود تحرکات اسرائیل در مخالفت با احیای برجام، رویکرد آمریکا در احیای توافق هسته‌ای تغییر نخواهد کرد؟ آنگونه که سخنگوی کاخ سفید گفته. ساعتی پیش گفتگویی را داشتم با همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
بله، این موضع سخنگوی کاخ سفید میشه گفت یک موضوع کاملا درسته که میتونه یک سخنگو داشته باشه برای اینکه از استقلال سیاسی دولت خودش و کشور خودش دفاع کنه، اما به نظر من الان آمریکا و اسرائیل در اولین اقدامی که پس از به قدرت رسیدن بایدن کردند، تشکیل یک اتاق مشترک برای هماهنگی در مورد سیاستشون در قبال جمهوری اسلامیه و اولین شرطش هم اینه که همدیگر رو سورپرایز نکنن، همدیگر رو شکف زده نکنن، هیچ کنون از طرف این کاری نکنن که طرف دیگر اطلاع نداشته باشه. تصور من برای اینه که این دوران کنونی نه به مانند دوران اوباما خواهد بود که همجوری که شما اشاره کردید کار به جدال لفظی علنی رسید، حتی دیپلماسی فعال نتانیاهو رو در کنگره آمریکا داشتیم، نه به مانند دوران ترامپ خواهد بود که همه چیز کاملا بر رخ مراد اسرائیل باشه، اما هنوز به دوران ترامپ ما نزدیکتر هستیم.
این که شما گفتید که همدیگر شگفت زده نکنه، اما چند اقدامی که صورت گرفت مثل اقدامی که در ارتباط با نتنز بود باعث شد که ایالات متحده آمریکا واکنش نشون بده به این قضیه.
من اتفاقا تردید دارم در مورد اینکه آمریکا واکنش جدی نشون داده باشه، حتی کم کمش میتونم بگم که آمریکا قبل از وقوع این جریان مطلع بوده، با استناد به همون توافقی کرده بودن که همدیگر رو سورپرایز نکنن. تصور من
برای ولی به هر حال رسانه‌های اسرائیلی اگه خاطرتون باشه گفتن که به نقل از مقام‌های آمریکایی که اسرائیل در این باره حرافی، همین کلمه حرافی رو به کار برده بودن یا بیش از اندازه قضیه رو آب و تاب نده.
اتفاقا این میتونه در جهت هماهنگی بیشتر باشه. ما شما میگید برخی رسانه‌های اسرائیل از طریق از قول برخی مقامات آمریکایی گفته شده، هیچ موضع رسمی از طرف آمریکا در مورد محکوم کردن یا واکنش جدی نشان دادن به این اقدام اسرائیل نبوده. جالب اینجاست حتی اروپایی ها هم این کارو نکردند. اروپایی ها هم رسما اقدام اسرائیل رو در مثلا آخرین حادثه که در مورد نتانز بود محکوم نکردند. چه برسه به امریکایی ها. تصور من برای اینه که اونا میخوان با هماهنگی بیشتری با هم داشته باشن و اگر نگرانی هست، نگرانی در مورد اطلاع رسانی اسرائیلیا هست که از اون حدی که تعیین شده فراتر نرن.
آیا فکر میکنید که سیاستی که در دوره آقای ترامپ بود باز اسرائیل ها میتونن مجاب کنن دولت آقای بایدن رو که به اون سمت حرکت کنه؟
من میتونم بگم که در دوران بایدن ما شاهد یک روابط بین آمریکا و اسرائیل خواهیم بود که بیشتر شباهت دوران ترامپ رو خواهد داشت تا دوران باراک اوباما. و تصور من بر اینه که بایدن به این قول اصلیش که یک صهیونیست هست وفادار خواهد ماند و منافع اسرائیل براش بسیار مهم خواهد بود.
پس آنچه که در علن میبینیم چی؟ خیلی کوتاه.
بسیار متفاوته. مثلا همین موضع سخنگوی وزارت خارجه موضع طبیعیه که باید این حرف رو بزنه که قرار نیست آمریکا تابع اسرائیل باشه. اما تصور من بر این که آنها در مورد برجام و ایران دنبال به اختلافات بسیار شدید برسند، من این رو قبول ندارم.
همین سیدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر وزیر خارجه محمد جواد ظریف به قطر و عراق خبر داده و گفته این سفر رو در چارچوب توسعه مناسبات فیما بین گفتگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت میگیره. چندی پیش هم بود که همونطور که در خبرها هم شنیدید صحبت از میانجیگری بغداد شد در ماجرای ایران و عربستان. اما اجازه بدید که همین بحث رو دربارش بیشتر صحبت کنیم همراه با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل و بیشتر بشنویم. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. در منابع فارسی یا منابع ایرانی که این خبر رو منتشر کردن اصولا اشاره ای نشده به این که این سفر در چه زمینه ای صورت میگیره جز این که گفته شده گفتگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. اما با توجه به سابقه ای که وجود داره سفر آقای ظریف تا چه اندازه میتونه در ارتباط با عربستان باشه و چه اهمیت این سفر داره در شرایطی که گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا هم در جریان هست و اسرائیل هم قرار مقامهاش به واشنگتن سفر کنن؟
ببینید این بخشی از واقعا این تحولاتی که در این مدت کوتاه بعد از آمدن آقای بایدن در آمریکا پیش بینی میشد که از سرگیری گفتگوها و احیای برجام و بازگشت آمریکا میتونه بخشی از اون باشه و این گفتگوهایی هم که اخباری از اون منتشر شد بین ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق و شخص آقای کاظمی و علل خصوص آقای برهم صالح که کمتر به اون پرداخته میشه و بنده اونو پشت پرده یعنی مرد پشت پرده این گفتگوها میدونم، میتونه این سفر به احتمال زیاد برای انجام این گفتگوها و یا ادامه اون گفتگوها و از طرفی بحث تنش زدایی در جریان مذاکرات وین که در جریان هست، چون که ما شاهد بودیم در این چند روز قبل و در چند این هفته در راستای گفتگوهای وین با یک نوع افزایش تنش هم در عراق و حمله به پایگاه‌های آمریکایی و حتی هیئت‌های دیپلماتیک و کاروان‌های لوجستیکی نیروهای ائتلاف در عراق، سفر آقای ظریف میتونه جدا از مسئله گفتگو با عربستان سعودی به نوعی یک نوع تنش زدایی حداقل در این مقطع باشه برای اینکه این گفتگوها بتونه به پیش بره و از کنترل خارج نشه و نتونه یک نوع سنگ اندازی تلقی بشه در گفتگوهای وین. جدا از این هم به نوعی میتونه ارتباط به این تحولات عراق داشته باشه و به نوعی رسیدن به یک اجماع در این نیروهایی که به نیروهای مقاومت و یا طرفدار ایران در عراق موسوم هستند. آقای ظریف بعد از علی خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی یک خلأ و یا ناهماهنگی رو ما بین نیروهای شیعه و طرفدار ایران میبینیم که اینها گاهن شاید به زیان ایران یا حداقل بخشی از حاکمیت در ایران تموم شده، چون فراموش نکنیم که همه این نیروها در زیر سیطره یا کنترل تمام ایران نیستن. تمام اینها میتونه بخشی از این سفر باشه یا اهداف سفر آقای ظریف به بغداد تلقی بشه.
آقای رحیم، نکته دیگه که هستش فقط عراق آقای ظریف نمیره، بلکه به قطر هم سفر میکنه، و این رو هم در نظر بگیریم که اسرائیل در این مدت تلاش کرده که با برخی از کشورهای عرب منطقه نزدیک بشه، و آیا این ارتباط این سفرها رو میشه با این به هر حال نقشی که اسرائیل میخواد ایفا کنه، به ویژه در شرایطی که احساس میکنه که ایالات متحده آمریکا هم خواهان احیای برجام پیوندش داد؟
قطعا. ببینید، از یک طرف ما عقلانیتی رو که در عربستان سعودی میبینیم که پس از سرکار اومدن آقای بایدن در آمریکا میبینه که تحولات و جریانات به سوی احیای برجام میره. این عقلانیت در عربستان سعودی برای آغاز گفتگوها و رفع تنش‌ها با جمهوری اسلامی، و از طرفی جمهوری اسلامی رو هم میبینیم که از نزدیک شدن به کشورهای عربی و علل خصوص عربستان سعودی بعد از اون به اصطلاح شکل‌گیری ائتلافی بین اسرائیل و کشورهای عربی و عادی سازی روابط با میانجیگری پرزیدنت ترامپ، این ایران سعی میکنه که این ائتلاف رو بشکنه تا بتونه با دست پرتر و بازتری در مذاکرات وین از این فشارها به اصطلاح کاهش پیدا کنه، از این فشارها بکاهه، که عربستان گاهن ما شاهد هستیم که حتی تقاضای مشارکت در این گفتگوها داشته بود، و یا سخنان عبدالله بن یحیی نماینده دائم سعودی در سازمان ملل روز پنجشنبه که صراحتاً از ایران خواسته که به طور جدی وارد این مذاکرات بشه و از افزایش تنش جلوگیری کنه و بخشی باشه از ثبات و امنیت منطقه. همه اینها نشون میده که ایران میخواد این تنش ها رو کم کنه و این ائتلاف رو به نوعی بر علیه خودش ضعیف کنه، و از اون طرف هم ما به اصطلاح تلاش های اسرائیلی ها رو برای اینکه حداقل این گفتگوهای وین به یک بازگشت بدون شرط و مرج برای ایران تبدیل نشه، اینها رو ما در هر دو طرف شاهد هستیم، و این سفر به قطر هم بخشی به این برمیگرده و بخشی هم شاید، هنوز این بسیار زود است در این مورد ما صحبت کنیم، اما احتمال داره شاید گفتگوهایی بین ایران و آمریکا چه در بغداد چه و در قطر در جریان باشه در راستای گفتگوهای ایران و عربستان سعودی.
بله، سپاسگزارم پرویز رحیم که با ما همراه بودید از اربیل، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین. با ما همراه باشید، یک توقفی میکنیم، یک آگهی میشنویم، برمیگردیم به شما.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان میرسه. او سال 1392 با این وعده های رنگارنگ سکان قوه مجریه رو به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماهی هم ندیدم مشکی چطوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم.
واقعا انقدر گرون شده گوجه، چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری یک روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمتها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید، تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
بله، شنیدید این آگهی رو، و اینکه میتونید کاری که همکارانم گفتند رو انجام بدید و به نوعی نظر خودتون رو ارسال کنید. به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که مراجعه کنیم در خصوص صحبت‌های جنساکی نظراتی هست. SH.A نوشته دست آمریکا هم مثل اروپا برای مردم ایران رو شده، با برجام و بی برجام، نه به جمهوری اسلامی. و برای ما یک کاربر دیگری نوشته به اسم خسروی، خود آمریکا برای بازگشت به برجام باید توسط ایران تایید صلاحیت و مورد راستی آزمایی قرار بگیره و بعد از پرداخت هزینه خسارت به ملت ایران و عذرخواهی بتونه به جامعه جهانی ملحق بشه، که از کاربرانیه که نظرش نزدیک به حکومته. و کاربر دیگری می نویسه به اسم لیلا که آدم یاد دعواهای ساختگی اردوغان و نخست وزیر اسرائیل می افته. با این نظرها به پایان مجله بعد از ظهر می رسیم. با ما همراه باشید در ادامه.